Das ist ganz
wichtig. Das Gefühl, dass du super überlegen bist. Das zeigt, dass du sicher bist.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ضمن سپاس و خوش آمدگویی به حضار محترم و همینطور به مهمانان عزیزمون خوش آمد میگیم و امیدواریم از حضورشون در ایران لذت برده باشن و مهمانان ما براشون میزبان‌های خوبی بوده باشیم. خدمتتون عرض بکنم در معرفی سخنران محترم و مهمانان گرامیمون، سرکار خانم دکتر کیارا ریمینوچی هاینه، فارغ تحصیل رشته ایران شناسی و پژوهشگر دانشگاه بون در رشته ایران شناسی هستند و همینطور همسر ایشون جناب آقای دکتر سباستیان هاینه که ایران شناس هستند با تخصص در گویش های ایرانی، به ویژه ایرانی. البته شاید گفت از ویژگی های جناب آقای سباستیان در میان اغلب ایران شناسان و دانشجویان و استادان ایران شناسی و شرق شناسی در دنیا اینه که با اغلب زبانهایی که از نپال شروع میشن، هند، ایران، افغانستان و خاورمیانه آشنا هستند، چه زبانهای سامی، چه زبانهای ایرانی و چه گروه آلتایی و دیگر گروه ها. خب این یک به اصطلاح نبوغ خدادادی هست که خداوند به ایشون داده. البته تخصص ایشون در حوزه زبانهای ایرانی به ویژه پشتون شناسی و دکتراشون در مورد پشتون است. اما سرکار خانم دکتر ریمینوچی که تخصصشون در حوزه زبانهای ایرانی، در حوزه ایران شناسی، اون هم ایرانی باستان هست، به ویژه در مورد اوستا کار کردن. از چهره هایی هست که خیلی از ایران شناسان امید دارن انشالله بتونه در حوزه اوستا شناسی در آینده جای استادان بزرگ رو بگیره. با زبان اصالتا ایتالیایی هستند، خب با زبانهای لاتین و یونانی خودشون وارث این زبانها هستند، زبانهای اروپایی، آلمانی، انگلیسی اینا را بلد هستند. خب زبانشناسی دو ایرانی به ویژه دوره باستان قطعا نیاز به شناخت زبانشناسی هندو اروپایی داره، یعنی زبانشناسی تطبیقی هندو اروپایی را دونسته باشی، از لاتین شروع بکنی، سانسکریت، وداها و سانسکریت رو یاد بگیری، همینطور زبانهای ایرانی به ویژه اوستا، اون هم گاهان و فارسی باستان. این گونه زبانها در تطبیق و در سنجش با همدیگه معنا میدن. خب ایشون به خاطر اون تحصیلاتی که داشته، شیوه آموزشی که داشته، در این حوزه زحمت کشیدن و دکتراشون رو در مورد بهرام یشت و یشت 14 میشه دیگه بعد کار کردن و زحمت کشیدن این یشت رو خوندن، خاصگاش، پراکندگیهاش، از نگاه آرایه های ادبی این یشت، اوزان این یشت زحمت کشیدن و نتایج خوبی به دست آوردن. و ما امروز توی این جلسه فرصتی هست که با یافته های ایشون آشنا بشیم، ببینیم که ایشون چگونه به بهرام یشت نگاه کردن و در سنجش این یشت با زبانهای اون در بستر هند اروپایی چه چیزهایی کشف کردن. به ویژه در حوزه اوزانش، در حوزه آرایه های ادبیش که یه نگاه جدیدی هست خانم هینسه مقداری کار کردن، و با این نگاه باز میشه ما به نگاه نوعی به اوستا داشته باشیم. من باز خوش آمد بگویی به شما میگم، ایشون خیلی علاقه مند هستن که حتما، و اصرارشون اینه که به زبان فارسی صحبت کنن، قابل توجه خیلی از دوستان ما که معمولا یا سعی میکنن به انگلیسی یا اون حوزه فارسی و اون ارزش فارسی رو شاید براش گاه در جایی باشن، در یک کنفرانسی باشن، برایشون خیلی راحته که انگلیسی که آلمانی صحبت کنه. جناب آهاینه هم تشریف دارن و میتونن ترجمه بکنن، اما خب خیلی اصرار خودش اینه که علاقه ای که به فارسی داره میگه من سعی میکنم به فارسی صحبت بکنم چون فارسی رو داره و بهش باور داره. امیدوارم همه ما هم به زبان شیرین فارسی باور داشته باشیم و قدر این میراث رو بدونیم. و ایشون میگه هر جایی که من به اصطلاحی رسیدم که نتونستم، خب کمک میگیرم. البته جناب آقای هاینه هستن و دوستان هستیم و ما کمک میکنیم و حتما ایشون توضیح خواهند داد. و پس اگر توی صحبت یه اتفاق افتاد که ایشون مشورتی کردن و شما اینو عادی بدونه، چون بنابر اینه که ایشون خیلی قوی شیرزنانه میخواد روی این موضوع و حرفش وایس.
من خیلی ممنون.
بفرمایید.
سلام و درود به حضار محترم و گرامی. امروز من از یک طرف این فرصت یک افتخاره بزرگ میدونم و از طرف دیگر شرمندم هستم که نمیتوانم که نمیتوانم به فارسی بهتر از این سطح معمولی صحبت کنم. من هم تشکر زیادی از استاد دولوند برای کمک و پند او میکنم. موضوع این جلسه یک گلچینی از پژوهش‌های من در مورد بهرام یشت و مسئله متفاوتی مربوط به این متن هست. ما با هم کوتاه به مطالب نگاه کنیم. اولین نقطه چگونگی اوزان در بهرام یشت. نقطه دوم اصالیبه بلغتی در یست مذکور و نقشه او برای درک تاریخ بهرام یشت. حالا با نقطه اول اوزان در بهرام یشت شروع میکنیم. در اساس این اختصار بیبیوگرافی در فارسی چی میشه؟ کتاب شناسی هم داره. اینجا من هم نسخه‌ی کارز دارم، اگه که شما مثلا
دوست داشته باشه میتونی بعد از جلسه یا آنها ماشون بده که نگاه بکنم
پس از جلسه
همین متنه. ولی
نه نه چرا چرا خیلی ممنون. نه فقط یک نسخه هست. بله، برای حضار و محترام و گرامی. بر اساس این اختصار میتوانیم همه انواع اوزان موجود در این یشت ببینیم. طبق نظریه گلنر، تمام اوزان در این یشت مبنی به شماریدانه هیجاها هستند و تعداد هیجاها 8، 10، 12 باشه. نقطه ا تا س در هندوت اینجا. بله. ببخشید فقط یک لحظه. مثلا خوب اینجا مثلا اینجا یک مثالی قشنگ داریم از رسمت دو برام یاشت و این جمله مثلا این بیت هشت هجیا دارد. اینجا واهو خوا رینو چهار مزد داتم چهار همیشه هفته هجیا هشت ببخشید یا بارت خوارینو مزد داتم همینجا هشت هجاهت دارند و همیشه اینطوری هست. خیلی رسمت در برام ریاشت هشت هجاهت دارند و بعدا در یست اثباتی برای تفریح هجاهای دراز و کوتاه پیدا نکردم چون هنینگ ایدا کرده هست. وقتی که بیت در برم یشت هفت یا نه تا هیجا دست باشه این بیت نه لگال هست از گاتا. مثلا نقطه ده در هند آوت نقطه ده این چیه؟ نه ده نه این بیت ده اینجا مثلا گیوش کرپا ارشانه اینجا میبینید که بله هفته هیجا دارند و اینجا نه مثلا در این رزمت نه هیچی ها دارند. اینه همه وریان که همه نخل گال از گتا هستند و یک اسنسنای موین در قسمت پنج و شیش موجود است. پنج و شیش اینجا هست اینه. در این قسمت وقتی که بهش سر روحانیان دف پرست یعنی ویانبورا میشه اینجا هم هجیا مثل گاتا هست و استثنای مهم است. اینجا وزن گاتایی هست یعنی هفت و نه هجا هفت و نه همیشه نه اینجا هست اما بسیار هفته هیجا و نه هیجا دارند. خوب نتیجه من هست که ابیاتی که درست هست هیجا دارند عموماً خیلی قدیمی باشند همراه با بخش ویانبورا با یک وزن گاتاهی. لکن وقتی که وزن مخلوط است این بیت یا دیرتر اضافه شده باشه یا شاید در تاریخ عوض شده باشه. حالا نقطه دوم ببینیم یعنی اسالیبه بلاغتی در برام یشت اینجا. خب ماننده وداهای هندی نیز یشت ها یک بلاغت خیلی پیچیده دارند. یک از ویژگی های این بلاغت اسلوب تکراری هست. نقطه یک مثلا اینه ودا در هند آوت. هینه اینجا ویدارال مصفام داره میشه تکرار اسلوب تکرار. و این مثلا این قسمت برام یاشت در قسمت یک این قسمت در برام یاشت ده بار تکرار میکنه. این میشه اسلوب تکراری میشه ببخشید میشه یک جمله اصلیبه بلاغتی اسلوب تکراری و خیلی مثال در برای همشت اینطوری دارند. اینجا من همه چندین سال نوشتم. خوب برای مثلها ببخشید این اسلوب این اسلوب تکراری ببخشید در همه یشت ها موجود است. مثلا در تیشتر یشت، زمد یشت، میر یشت، اینجا همیشه تکرار اپیفانانه میدونن کجا ببخشید فقط نه درسته دیگه ببخشید اشتباه میگیرم گرفتم دیگه یک اسلوب مهم یشتای انفا و اپیفا هست یعنی تکرار کالومه ها آوه ها پسونده ها و غیره در اول بیت یعنی انفا در آخر بیت یعنی اپیفا وای حالا مثالا اینجا مثلا یک بله بله می نه نه اینه قشنگه اینه مثال قشنگه اینجا یک مثال انفر است اینجا ورس رقنای پاییتی مناهی ورس رقنای پاییتی وچهی ورس رقنای پاییتی شاوس رنه اینجا این جمله در قسمت 28 همیشه با لغت ورس رقنای شروع کنه این میشه انفا اپیفا چیزای دیگر است اپیفا یک قسمت ببخشید سباستن یک لحظه خوب اپیفا اینجا هست اپیفا مثلا یک نه خوب اینجا یک مثال هم خوبه برای پیفا هست در قسمت چهار در ایوانم مشینم جا یاسرهم پیری کنم جا سسرم کیوام کرفنم جا همیشه امجا انا امجا این میشه اپیفا بله
چی میشه
پسوند همیشه با پسوند انا امجا آخر هستن این جمله این بله این مثال قشنگ برای
اطافه
خیلی ممنون کجا داریم؟ به این اسلوب نه در نظر میاد که یشتا اوستا مانند ریگ‌ودا یک ویژگی مشترک دارند. وقتی که یک بیت مخاطب و خدایان باشد، زبان خیلی پیچیده و مرموز است. لکن وقتی که راجب مردان صحبت کنند، زبان او واضح و ازنتر است. مثلا در رسمت در زمردشت یک رسمت معروف است که مخاطب فامیلیا خانواده کانایی موجود است. این رسمت خیلی ازنتر است. چرا؟ چون مخاطب به مردان هست. این بالاخره به یک اسلوب شاعری ایندوروپایی برمیگردم، زیرا هم در شعر لاتینی قدیمی و آلمانی قدیمی اینطوری هست. یک مثال از زبان لاتینی. اینجا هم زبان خیلی پیچیده. نه این و بعدم یک رسمت دیگر سباستن. یک رسمت دیگر بله. این مثال آلمانی قدیمی و این مثال متن جدو هست با اسالیبه بلغتی خیلی سخته است. هم در مثال لاتینی همینطوری هست و همیشه با اپیفا میتافا خیاسموس خیلی اسالیبه دارند. خوب، حالا که من تمام شدم، خیلی ممنون برای دقت شما و امیدوارم که سخنرانی من جالب بود. ببخشید.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستیم از اراده شما و فارسی گفتن شما و توجه شما و دانشی که شما در اختیار ما گذاشتید. جناب هاینه، میدونم شما خب خیلی تو این حوزه با خانم دکتر آشنا بودید و اطلاع بیشتری دارید. ممکنه همین و یک چکیده ای از اون چه که ایشون باز فرمودن و شرحی چیزی اگر میدونید، ما خوشحال میشیم که سخنرانی ایشون و نکات برجسته شو باز یه برای شنوندگان و حضار محترم بلی روشن با.
باشه. سلام علیکم، درود بر شما. به طور مختصری به قضیه اولا اوزان عرض میکنم به خدمتتون. کاری که همسرم انجام دادند در رابطه با اوزان این بود که تا امروز این نظریه رایج می باشه نسبت به اوزان اوستا و ویژه یاشتا که ما از یه طرز و طرح وزنی صحبت می کنیم که بین هجاهای دراز و کوتاه تفکیک نمی کنه. بالاخره ایشون هم در پژوهش‌هایشون به این نتیجه رسیدن که نظری که هندینگ در یه مقاله 1942 فرض کردند اثبات در خود یشته ها پیدا نمی کنه. ولی به این طرزی که گرتنر در مقالش 1877 توضیح دادن که این وزن هشت هجاء باید مطلق باشه نیست. با اشاره و نگاهی به زبان‌های معاصر ایرانی یه مثالی خوبی برای شما بزنم از زبان پشتو در افغانستان. در شعر شفاهی پشتو ما مثلا لنده‌ای داریم که 8-13 هجا باشه در دو مصرعی، یا ککر غاری که طبق گاته‌ها 7-9 می باشه. این به این معنی نیست که در شعر شفاهی مثلا در یه منظومه یا یه شعر بلندتری تمام ابیاتی همیشه به طور مطلق 7-9 یا 8-13 باشه، بلکه یه تمایلیه. به این معنی که هم در آوستا و یشتا این باید در نظر گرفت که یه تفاوتی به وجود میاد بین 8 هجا، 10 هجا، 12 هجا. فقط در اجزای مثلا بخرام یشت که ما از تکه های صحبت میکنیم که گاهی وزن به هم میرزه، یعنی ناقص میشه به 5 یا 6 هجا، یا اینکه 8-10، 12-13، گاهی این اجزا حتی از نظر زبانی دیرتر می باشند، یا ما از تکه های متفرق صحبت می کنیم که فقط دیرتر با هم جمع شدند از طرف یک مؤلف، یک ویرایش کننده. یه نقطه مهمی که همسرم گفتند راجع به ویامبورا بود و همون تکه قسمت 56 در بخرامیشت راجع به ویامبورا، همون روحانیان دیف پرست که بحث سریشون میشه از 54 تا 56. اونجا وزن خیلی عجیبه، چون تنها بخش بخرامیشته که نه به شکلی اتفاقی یا به شکلی یک نقل قول آسکاتا، بلکه به شکلی ناب به نظرمون یه وزن 7-9 همراه با وزن 8 هجا نشون میده. هم از نظر زبانی و هم از نظر محتوا این قسمت البته خیلی قدیمی باشه. بالاخره میدونم که با استاد آلوند در این ایام خیلی صحبت کردیم. زبانشناسان تطبیقی البته به آوستا به نگاهی میپردازن که شاید مصنوعی میباشه. حالا فقط برای ایرای مسائل زبانی البته حدس میزنم که این نظری که خانم نسبت به اوزان پیش بودند جالب باشند و اشتباه نباشند. ما میتونیم واقعا این یشت رو به عنوان یه متنی نگاه میکنیم که تا یه حد، البته به شکلی نسبی، لایه های دیرتر تا یه حد مشخص کنیم. بالاخره آنچه که از همه قدیمی تر باشه برای همه شما واضح میباشه که در حوزه آوستا کار میکنین، بخش تناسخ تقمص، یعنی تناسخ خدای ویرفقناس در اولین 27 قسمت تا 27 و این بخش ویامبورا نسبت به اسالیب بلاغتی، یه لحظه ببخشید، نسبت به قسمت دوم این یه موضوع بسیار هم پیچیده و تا یه حدی غامض می باشه برای کسی که در این سیاق کار نکرده باشه. مبنی بر زمان شناسی ایندو اروپایی میتونیم در حوزه پژوهش‌های در رابطه با زبان شاعری ایندو اروپایی از اسالیب شاعری، یعنی مزینات این متن، ارائه کنیم. البته در یشت بخرام، در بخرام یشت این اسالیب اکثرشو بنیاد میگیره بر اثر این اسلوب تکراری. تکراری که معنیش چیه؟ گاهی مثل قوس یا پارانتز میباشه که در اول یه بیت و آخرش یه جمله، یه اصطلاحی میاد که هر یه قسمت در بر میگیره، یا اینکه هر چند کارت با یه بخشی، یه بیت، یه بخش تکراری به پایان خودش میرسه. در داخل خود ابیات هم نگرفته، اما شبیه مثلا ریکویدا به ویژه و یونانی قدیم ما همین اسالیب، این اسباق بلاغتی میبینیم، مثل آنافر، اپیفر،
کیاسموس،
تمام این اصطلاحات فنی البته به یونانی شناسی و شاعری یونانی برمیگردن. جالبش اینه که وقتی که نگاه میکنیم هرچی پیچیده تر میشه در کاربرد این اسالیب و هم فشردگی کثرت اینا، به نظر میاد که مخاطب طرف خدایان یا اهورامازدا خدایان باشند. وقتی که ساده تر میشه به عنوان یه نگاه تقریبی نه مطلق، یعنی تمایلی بیشتر نسبی مطلب انسان ها باشند، چون اگه نگاه کنیم در یک بدا این همینطور یکی از مهمترین فنون و ثروت فنون هیندا در ریکویدا اینی که ریشی هرچه بیشتر پیچیده باشه، هرچی پیچیده تر میشه طرف مخاطب خداست. چرا؟ طرف خدایان در دوره ویدایی از این اسلوب خوششون میاد، چون بالاخره انسان با این عقلی که داره، با این خردی که داره نمیتونه اینو بفهمه، ولی خدایان در ریکویدا ظاهرن از یه زبان پیچیده کیف میکنن. وقتی که داستان در ویدا سر قهرمانا انسانا باشه، یعنی یه چون این چیزی مانند یه حماسه یه منصومه ساده تر بشه تا که شنوندگان هم بفهمن. البته این نتیجه بود که خانم دکتر در سنت پیترزبورگ ارائه کردن که باعث یه جر و بحث بزرگی شد. نباید گفت که این مطلقه، یعنی ایشون نمیگن که ما یه اصیه تفکیک مطلق صحبت میکنیم، چون چه در زامیاتیاش چه در بخرامیاش ما قسمت‌های پیچیده‌تری و آسان‌تری پیدا میکنیم. این به عنوان یه تمایلی به این چون این اسلوب که مانند ریکویدا میمونه. اینقدر
کافیه. سپاسگزار هستیم و خیلی ممنون هستیم که باز جناب آقای هاینم با تسلط بیشتری که بر زبان فارسی داشتن موضوع رو شرح دادن و فکر کنم پیام اون چیزی که میخواستن منتقل شد. هم پیام البته خانم دکتر که تبریک میگیم خیلی روشن بود، اگر نکات مبهمی هم بود خب با توضیحات جناب آقای هاینه روشن شد، شاید دیگه نیازی به شرحی که یا نکته‌ای که بنده بخوام بگم نیست. همینقدر خدمتتون بگیم با توجه به فرمایشات و پژوهش‌های خانم دکتر اینه که ما همیشه در ادب فارسی هم با یک مسئله قامزگویی و متون پیچیده، نثر فنی متکلف و گاه متکلف مصنوع با این مفاهیم در سبک‌شناسی روبرو هستیم و بسیاری هم اینها را مذمت میکنن و میگن خب فلان نویسنده اینجوری نوشته، لفاظی کرده. نمونه‌اش شاید گفت مثلا موقعی که بر میخوریم به تاریخ وصاف، به دوره نادره و متنایی به ویژه این دوره میانه، واقعیت اینه که زمانی کلام اون که می نویسه و در حقیقت این هنر رو به کار می گیره، هر چقدر اون مخاطبش جایگاه ویژه‌ای داشته باشه این سخن مطابق با اون جایگاه می تونه تغییر پیدا بکنه. نکته مهمی که اشاره فرمودن اینه که آن جایی که در متون حالا کلی شاعرانه هندو اروپایی از وداها، اوستا و لاتین هم میتونن ببینن اینه که زمانی که طرف گفتار و اون مخاطب خدا هست و خدایان هستن، کلام پیچیده‌تر میشه، قامزتر میشه، آرایه های ادبی بیشتری درش هست، جوری که ذهن انسان از درکش عاجز هست و هر چقدر که مخاطب فروتر میاد کلام هم فرو از اون آرایه‌هاش فرو کاسته میشه و عام فهم میشه. شاید آثاری که اینجوری فاخر اومدن، خب مخاطبش خدایگان هستن، پادشاهان هستن، میخوان به نوعی اون شکوه را نشون میده. اگه وصاف مینویسه، وصاف یکی از کسانی هست که شما خب سخت‌ترین نثر رو شاید تو نثرهای موجود فارسی داشته باشه، ولی همین وصاف یکی از کسانی که پارسی سرنویس ها و کسی که شاید اولین سرنویس فارسی باشه، یک نامه‌ای در داخل همین رزش هست، تاریخ وصاف، یک واژه عربی یا ترکی شما توش نمی‌بینید، همش فارسی هست، یعنی خداوند کلامی هست خودش. این نیست که چون نمیدونسته، چون تعهدی نداشته، شاید به ضرورتی که میخواسته بگه اینطور هنری به کار برده. به هر حال اون چی که مهمه در یشتا که و شعر هستن و یا از یه سنت شعری حالا در خیلی جاها تحول پیدا کردن، شما میتونید به کمک معیارهای شعری و معیارهای ادبی باز به کنه اونها را پیدا بکنید. اما برای رسیدن به این معیارها باید از یک نگاه فراتری، یعنی اگر ما میخواییم بکنیم شعر هند اروپایی و معیارها و اسلوبها و شیوه پژوهش شعر هند اروپایی را در نظر داشته باشیم، میشه اینم اضافه بر فرمایشات این عزیزان گفت. ما در خدمتون هستیم اگر سوالی باشه که این بزرگواران پاسخ بدن. خانم دکتر سوال دارم، بفرمایید.
Was gibt es noch für stilistische Mittel?
Oh, سال خوب است. مثلا اینجا در برم یشت، هم در یشت های دیگر ما مثلا یکی فیگور اتیمولوژیک چی میشیم؟
نمیدونم
واقعا مشکل نداره. نه اینه، ببخشید، فقط یه اصالیبه بلغتی مثلا کیازموس که خیلی سخت است اینه، و و یک رسمت از
چی؟
واژه‌ای که هم ریشه‌ای هستن. واژه‌ای که هم ریشه هم ریشه
مثلا.
بله، مثلا اینجا سباست بفرمایید. می توانیم خیاسموس نوزی کردی چون برای من سخت است.
خانم دکتر فرمودن که
مثلا اینه،
این اسباقی که گفتید مثلا تشبیه و مجاز، خب از این سطح تکنیکی فنی خارجه. اینجا بیشتر اسباق بلاغتی فنی تکنیکی بررسی کردن. مثلا وقتی که شما، این البته در همه زبان‌های دنیا هست، که شما با همریشه بودن واژه‌ها بازی میکنین، مثلا در نقطه 38 بود، همون فیگور اتیمولوژی که میگم رشتم رسم کتا رسچید وشتنگ هو احمیانوید وزیانت، یعنی هم ریشیانت، یا جتنگ هو احمیانوید جنیانت، یا اینکه مثلا یه نوع چطور بگم شون تدریجیان به اوج میرسین در نقطه 39 از بخش 45 که همیشه یک فعل دارید ولی با پیشوندهای متفاوت. دوا ات واژن، دوا ویت واژن، دوا فرت واژن، دوا امارزن، دوا وی مارزن، دوا فرامارزن.
این میشه کلیمکس.
یا
دیگه چی داریم؟ یا مثلا که شما این هم فرمودیم البته با پسمندهای شبی کار میکنین، بخش مجازی و تشبیهات که شما فرمودین روش تا به حال کار نکردند.
یا مضافه که اینطوری یک لورت که تکرار میکنه فقط یک لورت مضافه میشه، سیمپلو که خیلی اصالیبه بلاغتی داره.
آره ما هم یه نکته
هم خیلی سخت
است. مثلا یک واژه در یک بخش میاد با حالات پسمندهای متفاوت، این هم هست، یعنی این نوع اصالیبه بلاغتی ما بهش میگیم یعنی تکنیکی فنی نه مجاز.
نکته دیگه هم هست شاید که خواهیم دکتر در پاسخ سوال درستی که حضرت عالی فرمایشتون هست و مطرح کردید اینه که ما همچون دستورمون که زبان فارسی را بر مبنای یه الگو عربی ایرانی داریم دستور رو مطالعه میکنه و یه مفاهیم دستور داریم و بعد موقع برمیگردیم به توصیف همین زبانهای ایرانی میبینیم بر مبنای دستور لاتین و زبانهای هند و اروپایی اینا رو توضیح میدن، خیلی معقوله های دستوری هست که تو این دستور سنتیمون نیست. اینجا هم ما یک دوتا بحث هست، ما با یک سری مفاهیم بلاغی سنت ایرانی و عربی آشنا هستیم و اون همیشه موقع میخوایم از اون دیدگاه نگاه میکنیم. یک بخش هم هست سنت هندو اروپایی هست و سنت شاعرانه لاتین هست که یه معیارهایی برای توصیف الگوها و قالبهای بلاغی را داره. اینا ظاهرا کاری که کردن بیشتر بر مبنای همون الگوهای شعر هندو اروپایی و لاتین هست، چون تمام مفاهیمی که ظاهرا اینا دارن به کار میبرن. حالا بخشی از اینها مشترک میتونه با همین سنتی که ما باشه، ما مثلا فرض بکنیم معقوله فعلو داریم، اونا معقوله فعلو دارن، ولی میبینیم توی جزئیات که میاد تقسیم میشه اونا یه سری معقولات دیگه اینه که شاید ما کمتر شده یا تحت عنوانهای دیگه به اینها پرداختیم. به هر حال باید برای درک این ظاهرن اینها همه الگوها و درست همه قالبهایی که توی لاتین بوده رو بررسی کردن. حالا من که شخصا اطلاعی ندارم، ولی شاید ما اگر بخوایم وارد بشیم، چون تو این حوزه هم کاری نکردیم رو زبانهای باستان، پیش زمینش اینه که ببینیم در حوزه لاتین، در حوزه زبانهای هندو اروپایی و زبانشناسی تطبیقی هندو اروپایی برای همین آرایه های ادبی چه کار میکنن و چه معقوله هایی رو، تمام مثلا معقوله هایی که اینجا گفتن اینا رو بفهمیم به صورت تئوری، بعد بیایم اینو بدیم و تطبیق بدیم با زبان فارسی. من نمیدونم متنی، مقاله، چیزی تو این حوزه منتشر شده کسی اومده فرض کنیم آثار رو ترجمه بکنه یا تطبیق بده. کسانی که تو حوزه ادبیات اگر اینجا حضور دارن یا توی همین آرایه های ادبی چه صنایع بلاغی، لفظی، معنوی کار کردن، با دیدگاه های مثلا فرض بکنم لاتینی تطبیق داده باشن، من اینو نمیدونم، ولی احتمالا این دو تا دیدگاه رو ما داریم
استاد.
یعنی شاید اینا به همون مسئله کنایه، تشبیه و اینا هم پرداخته باشن، اما زیر معقوله ها و اصطلاحات دیگه. بله
ما که مثلا کتاب واتکینز داریم، How to Kill a Dragon، و یا مثلا کتاب کلاسیکی رودیگر شمید در رابطه با زمان شاعری اروپایی، مبنی بر متونی این دو اروپایی که ما داریم، میتونیم فقط تا این سطح فنی برسیم. این تشبیهات یا مثلا گفتار مجازی که داریم محدود میدونم، یعنی به مسائلی مربوط به تبعیض، مثلا مدولیت به سانسکریت برای زنبور اصل، مدولیت یعنی لیستن میریزد، یعنی حیوانی که انگبین میریزد میشه مدولیت، میشه همون زنبور اصل. و یا مثلا یه تشبیه دیگه در گرمانی، در انگلیسی قدیم، همون بیو وولف، همون قهرمان بیو وولف که میشه بیغن وولف، یعنی خرس در واقع، بیغن وولف یعنی خرس در واقع. بله، یعنی این چون این تشبیهات هستن، ولی به طور وسیع مجاز و این چیزها در اون چون این ابیات من هم نمیدونم، چون حوزه پژوهشی من نیست، فقط
متافور و استعاره.
بله.
اونو بررسی کردید یا نه استعاره ها رو؟ متافور ها.
ما اینجا میسوفر داریم.
میسوفر.
میسوفر میشه تکرار در وسط. انافر میسوفر اپیفر.
مرزت 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 همین جمله مرزت مرزت این میشه میسافر.
ظاهرن خواهیم دکتر اینا بیشتر رو صنایع لفظی کار کردن تا معنوی.
بله بله بله.
صنایع لفظی رو بیشتر کار کردن.
بله همون سن.
یعنی خیلی با قالب‌های زبان و یعنی اون چیزی که صورته هست کمتر وارد معنا شدن. تو صورت مثلا فرض کن واژه‌هایی یعنی بخشی که همون ریشه‌آرمی خیلی باشه واژه‌های هم آوا باشن یا مثلا واژگانی که از یه ریشه بودن بیشتر اون چیز صورت ملموس و مد نظرشون بوده تا به کن برن چون و به معنا بیان و صنایع مثلا معنایی و معنوی رو به قول معروف
ببخشید. یک مثال دیگر سیمپل که مثلا یک ترکیب اپیفا و انافا اینجا یم هر جمله با یم شروع کنم این میشه انافا و براتی همیشه اپیفا این میشه سیمپل که و هنهیم برای اسلوب اسالیبه بلاغتی خیلی معروف است که در برامیشت و در یشت‌های دیگر موجود است.
خیلی شبیه مثلا ردیف‌های خودمون هست توی شعر فارسی یا بعضی شعرها هم هست می‌بینیم همش با الف شروع میشه توی غزل‌ها توی قصیده و اینو دوستانی که ادبیات هستن بهتر میدونن.
این سخته.
بیشتر همون بله بفرمایید.
یک کتاب
هستش نه ما هم در انگلیسی کیازم میگیم اپیفر میگیم بله. یعنی در انگلیسی این اصطلاحات کلی به کار میبرن. بهترین راه حلش این باشه که شما مراجعه کنید به همون فیلولوژی کلاسیک زبان شناسی یونانی لاتینی یک کتابی در رابطه با متریک و پروزودی که همه این اصطلاحات خوب توضیح میدن به انگلیسی هستش. ولی حتی کارشناسا مثلا مارتین شوارتز در نوشته‌های خویش در رابطه با گاتا هم اینطورین اصطلاحات به کار میبره یعنی رایج هست. فقط که میدونم در محیط ایران شناسی غربی این چون این کتابی نیست که این چیزها را توضیح میده. ما هم خودمون اینو اقتباس کردیم از فیلولوژی کلاسیک.
یک دانشمند اتریش مثلا میشه اسم سداسکی این او هم با فیگور تیمولوژیکا با اصالیب کار میکنی حالا اما وریان که این پزوشینا هست او بسیار طرف ویدا با سانسکریت برای اوستا.
یه نکته دیگه هم اینی که فقط برای یشت ها اگرچه گرشیویچ در ویرایشش در اوتا میترا یشت اینو انکار کرد ما نمیدونیم که در واقع کرونولوژی یشت ها چه میباشه. آیا در واقع میتونیم از یه تاریخ و تقسیم بندی تاریخی یشت ها صحبت میکنم یا نه؟ کدوم یکی قدیم تره؟ کدوم یکی دیرتره؟ کجا درست شدن؟ همه این سوال ها در واقع به نظرم میمونند. حتی برای آلمانی قدیم تا به حال هیچ وضعی نشد این جادویی که خانم گفتند مرزبورگ تاباشبروخ تا به حال ایشنر در اتریش و دیگه این اروپا شناسان در این مورد کار میکنند تا به حال هم حل نشد. یعنی ما در یه محیطی هستیم که به نظر من خیلی هم کار میخواد تا به حال. یعنی یه واقعا یه راه نرفته میدونم به ویژه برای یشتا چون از این رو خیلی کم کار شده یعنی صنایع لفظ اسالیب بلاغتی. بله
و شاید نکته ای که به این اضافه کردینه که اون بخش زبانشناسی ایرانی که ما میخونیم قسمت دوره باستان چقدر یعنی همیشه هم برای ما دشوار هست اینه که چقدر ما خلع داریم در این موضوع که کلیت هندو اروپایی را نمیشناسیم. اگر ما زبانشناسی تطبیقی هندو اروپایی را خوب از پای یاد بگیریم و جاش چقدر خالی هست تو کشور ما، این مشکلات رو نداشتیم. ما جالبه مردمی هستیم، یعنی ایرانی ها، که بر مبنای یک سنت، یعنی اون چی که الان ذهنمون، ذهن زبانیمون از یک سنت ایرانی اسلامی، ایرانی عربی، که در حقیقت بیشتر برای وصف زبان عربی بوده این و توصیف ساختار زبان عربی، شعر عربی، و اینو ما اومدیم به نوعی دوباره حمل کردیم بر زبان فارسی، این تو ذهنمون شکل بسته. حالا داریم میریم با یک سیستمی که سیستم هندو اروپایی هست، با یه مفاهیم دیگه داره اینو توصیف میکنه، خب برای ما خیلی دشوار است. اگر از یک زمانی ما هم شروع بکنیم و این نظام هندو اروپایی را تدریس بکنیم در کشورمون و با این نظام آشنا بشیم، قطعا میشه شعر فارسی رو، ببیجه حالا شعر که داره اوزان عروضی هست یک بخشش بمونه که خب نزدیک به عربی هست، بخش دیگه از ادبیات منظوم ایرانی فرهنگ عامه هست، یعنی شعری که در میان عامه بوده، شعر هجایی بوده، شعری که در گوی شاه هست، این بخش که واقعا یک بخش اصیلی از فرهنگ ایرانی هست، نیازمند درکش، نیازمند همین ساختار هندو اروپایی، یعنی زبانهای هندو اروپایی. ما چون این خلل رو داریم، واقعا این مفاهیم موقعی که بهشون برمیخوریم برای ما دشواره، و شاید اگر روی اینا کار بیم خیلی اینا پیش پا افتادن. به عنوان مثالش که من خدمت رو زدم تو معقولی دستور، چون ما هم الان دستور سنتی خودمون رو خوب میدونیم و تا حدود زیادی مقداری کار شده، دستور زبانهای کهن ایرانی رو یاد گرفتیم که برامون توصیف دستور لاتین و هندو اروپایی، یه مقداری دیگه مفاهیم برامون قابل تطبیل و تبدیل و تطبیق هستن، اما تو این حوزه به نظرم هنوز کار نشده و واقعا جای کار هست. بفرمایید.
Wie zählst du deine
Sinne?
Meine, soll ich das erklären?
درست. من هم در سخنرانی سخنرانی من گفتم که ما از طرف بررسی گلنر کجا هست؟ سیلبه نه سیلبه چی میشه؟ Ich rechne nach Silbe und nicht
Nein, nach Quantität. Sie fragt, wie du die Silben zählst. Wie kommst du darauf, wie viele Silben es hat? Drei oder vier beispielsweise in einem Wort. Wie beurteilst du das? Soll ich das erklären?
Erklär das.
Okay. خب این سوال خوبیه. ما گاهی جاهایی میبینیم مثلا ور فرقنا. ور فرقنا از نظر ایندو اروپایی سه هجایه. ور فرق نه خب گاهی هم میشه چهار تا ور. حالا اینجا مثلا این مسئله ارمیتی خوب بود، ها مثلا ور فرق، این که مثلا از نظر ایندو اروپایی نمیشه چهار تا حساب کرد، چون این یه ر بود، ور ترک نه، باید سه هجایی باشه، ور فرک نو اهورا داتو. دیدین؟ یعنی شما بالاخره هر بیتی که میرین از نظر زبان شناسی و ریشه ایرانی قدیم حساب میکنین، نه بر اساس معیار فارسی یا زردشتی امروزی، بلکه سعی میکنین که شما برگردید به ریشه شناسی ایرانی قدیمش. و دیدیم که مثلا وقتی که شما اینجا طبق مدلی ایرانی قدیم ورترکنه میخونید درست در میاد. همون یکی درست این یکی از کلیدی ترین اصطلاحات تمام یشته، ورتکنو اهورا داتو، این مرتب تکرار میشه. اگه اینو به طور دیگری میخوندید همون هشت جا به هم میریختند، اگرچه اکثر اون بخشایی که اونجا ورفرکنو اهورا داتو هست واقعا هشت جاییه. پس وقتی که مثلا در محیط یه بیت مشکوک بقیه ابیات بدون شک باشه هشت جاییه، خب منطقی که اینجا حتی با رجوع به ایران شناسی و زمان شناسی ایرانی میگن که خب اینجا سه هجاییه، یعنی ورترکنو اهورا داتو.
Aber es ist ja auch die Frage, dass es geht um, also die Basis, die indogermanistische.
Habe ich schon gehört, habe ich schon
Okay, will ich
یعنی این سخت
در اصل در اصل در اصل بررسی ایندو 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 گرمانیکه به اینطوری من می توانم تک 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 تکتیک کنم.
الان نکته ای که خانم دکتر امنا خب پاسخ حضرت علی قانع کننده است، خیلی جالب بود برام. یعنی میفرمایید که باید ما برگردیم به زبان، اما آیا چه چون بخش دوم سوال ایشون بوده، چه متنی چه کتابی را میتونید معرفی بکنید که یه مقداری همین اصول تفکیه شعر به ما
نرسید اینجا یه کتابی رو کار و کور میشه.
آره
خب نرسید گفت بگوشم من حد سرم
این کتاب خیلی شما ممکنه این کتاب راگوشا باشه ما پیدا کنیم و بیشتر مثلا توی نوزه اگر ما متنی رو بخوایم که این دانش رو به دست بیاریم و قواعدش به دست بریم چیه؟
اینجا مثلا یک کتابی خوبه کتاب گلنر هست.
شما بدن کتاب شناسی
Über die Metrik des jüngeren Avesta. Das ist, das ist. اینه کتاب خیلی خوبه. اینجا من بله بله و اصل این زبان این اروپایی هست.
ولی خانم یک کتاب شناسی کامل درست کردند که تمام منابع موجود در این مورد اینجا جمع شدند، یعنی آنچه که ایران شناسان فرمودند. البته اکثرش یا به آلمانی یا فرانسویه، مثلا لزر که نظرش خیلی خوبه که میگه همون هشت هجه ها و خب این هم اثبات کلاممون، ایشون هم عینن همینطور فرمودن تو مقاله خیش که ما باید بازسازی کنیم گاهی که لازم باشه از نظر مثلا واژه شناسی مثل ورترکنر یا فرترکنر دیگه. گلتنر تنها مقاله‌ای که ما میشناسیم به انگلیسی باشه همون مال هنینگه، TPS یعنی Transaction of the Philological Society 42. فقط ایشون در مقالهش سعی میکنن این اندازه گری هجاهای دراز و کوتاه به کار ببرند برای آوستای یشت که از نظر لزر و از نظر ما و دیگران یعنی خیلی احتمال نداشته باشه. یعنی شما میتونید لاحقا تمام منابع پیدا کنید.
یک کتاب دیگر لزرد، لزرد 9000 این کمپوزیسیون دی متریک دون لیشت لوستا، این کار نوه و من مثل لازارد هم فکر میکنم همیشه هشت هشت هست، میشه که زبان رازی است، زبان متریک با موسیقی فلان فلان و قدیمی.
در خدمت هستیم اگر پرسشی باشه. اگر پرسشی نیست ما جلسه رو ختمش رو اعلام بفرمایم. سپاسگزار از همه شما و از مهمانان عزیزمون، تشریف بفرمایید.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدید.
نه نه جالب برام.
خدا حافظ.
تلاشتون در آورده خانم.
بله.
میدونی گلدنر در مقاله خودش در آوازان میگه که من تقریبا تمام آوازتا را آوازان رو شاید آسان کنم، یعنی تو زبانش علمانی نوشته، معلومه که خیلی اذیت شد، یعنی میگه تقریبش رو بررسی کردم بغیر از هشتا در بخش آوازتا جدید چیزی نیست، یعنی با یه حرص میگه تو چه نوشته هاش گویا که خیلی اذیت شد از این کار. گفتم اونا در زو خونه زندگی بودن واقعا.
ما یه بخش دوره باستان و بزرگ شما بزنید چون شما میدونید اساس رو بزنید، اون مشکلی که توی زبان باستان داریم هند اروپایی نمیدونید.
این پهین چیناسی هم نه سخت بدونه ها رکویدم.
خواهش میکنم، خیلی امیدوارم که چلی بود
سیزشون دست شما در نکنم.
Thank you.